بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 26 دنبال جملاتی که راجع به پیغمبر اکرم صحبت میکردن و خدمات رسول خدا، جمله ای رو شروع کردن: فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد. راجع به صفات پیغمبر مفصل صحبت کرده بودن که آن نکته هامون کلن چند هفته راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. امیدوارم که فایلاش انشالله پیاده شده باشه و زودتر ما به اصطلاح بتونیم ازش استفاده کنیم انشالله در جاهای مختلف. در دنبالش در صفحه 28 راجع به پیغمبر با صحبت میکنم و دنباله صحبت پیغمبر و کارهایی که رسول خدا انجام دادن به اذن الله و به کمک خدا. اولین جمله اینه که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر چقدر که دشمنان روشن کردند برای جنگ، آتش روشن کردند، خدا آن را خاموش کرد. اطفأها الله. وقتی میخوان بگم ما یه کاری کردیم، میگن خدا توفیق داد، خدا این کاری کرد به وسیله ما. دقت کنید فرهنگ صحبتو. ببین، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هرچی آتش روشن کردم برای جنگ با پیغمبر، اطفأها الله، آن را خاموش کرد خدا. فرهنگ گفتگوی ائمه در تربیتی که ما رو کردن اینی که بگن خدا خاموش کرد، خدا روشن کرد، خدا کمک کرد، خدا نیرو داد. اینو توجه داشته باشید، خیلی مهمه. یعنی این همون توحید چیه؟ عملیه. توحید تنزیهی عملی، توحید کاربردی، پرکتیکال، که خود حضرت زهرا فرمودن که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل این کلمه اخلاص در وجوده. اخلاص در وجود حضرت زهرا اینه که همه کارهایی که پدرش کرده از طرف خدا میدونه و اسم خدا رو میبره. این نکته اول. بعد حضرت راجع به امیرالمؤمنین صحبت میکنن. ببین ادب رو میخواد امیرالمؤمنین رو، یعنی هرچی اینجا راجع به امیرالمؤمنین صحبت میکنه، به عنوان اینکه امیرالمؤمنین علی بهترین کمک پیغمبر اکرمه صحبت میکنن، به عنوان یار پیغمبر اکرم، به عنوان کمک پیغمبر اکرم، به عنوان نیروی پیغمبر اکرم و کسی که تحت تربیت پیغمبر اکرم هست صحبت میکنن. چند تا جمله میگن که فوق‌العاده است. انشالله که خانم ها اینها رو خوب یاد بگیرین توی خونه هاتون. این نکته به خصوص نکته ایست که اگه مردها، شوهراتون، برادراتون، پدراتون، مادراتون بشنون خیلی جالبه اینا رو تعریف کنین، در حدی که بلدین و میتونین تعریف کنین. یعنی کلن این باید سنت و اخلاق شما باشه و ما باشه. مطالب خوبی که یاد میگیریم بریم تو خونه و برای اطرافیانمون تعریف کنیم که اونها هم بشنون و جملات حضرت زهرا رو یاد بگیرن. از اینجا به بعد، یعنی خط اول صفحه 28، حضرت میفرمان او نجم قرن الزلاله او فقرت فاقرت من المشرکین. هر وقت که آتشی را برای پیغمبر روشن کردن خدا خاموش کرده، هر وقتم شاخ گمراهی یاوه های مشرکین خودنمایی کرده، پیغمبر مثل یه تیری که از کمان پرت میکنن و میاندازن، علی را انداخته در میان این فسادها که بتونه اصلاح کنه. تو شما تعبیر رو نگاه کنید: او نجم قرن الزلاله او فقرت فاقرت من المشرکین. هر چقدر که شاخ گمراهی خودنمایی کرده یا یاوهی از یاوه های مشرکین وجود پیدا کرده و یاوه هاشون رو کنم که مشرکان لب به یاوه گویی باز کردن، قذف اخاه علی فی لهواتها، برادرش علی را در آتش زبانکش اون مشرکین و کفار میانداخت. این لغت قذفه رو دقت کنید، قاف و زال و ف. قذف یعنی انداختن، تیر انداختن. تیری را که آدم در کمان میذاره خیلی با سرعت میره و تو راه هم وای نمیسته. حضرت زهرا امیرالمؤمنین را به تیر کمان پیغمبر تشبیه کردن و گفتن و لغت قذف رو به کار بردن. اینجا چند تا نکته فهمیده میشه. یکی این که انقدر علی از پیغمبر اطاعت داشته که امیرالمؤمنین علیه السلام را مثل تیری که یک تیرانداز میاندازه که در اختیار خودشه و تیر اصلا قدرت مخالفت نداره، از دست تیرانداز علی علیه السلام هم اونجوری بوده. یکی هم این که فرجه و فرصت و زمان نمیداده پیغمبر که حالا مشرکین و دیگران بیان کاراشونو بکنن بعدن. تا یاوه ای میگفتن جنگی را برمیفروختن، قذف اخاه علی هم، برادرش علی را میانداخت مثل تیری که میاندازد. یکی هم فی لهواتها، لهوات یعنی آتش زبانکش، آتشی که شعلش رو به بالاست و روشن شده و داره از بین میبره. برادرش را میانداخت. او چی کار میکرد؟ عرض کنم خدمت شما که یه نکته ای رو اینجا که شورا داشتیم، آقایون در شورا نکته ای رو فرمودن که عبودیت و پیروی و اطاعت. یکی از آقایون گفتش که عبودیت است بعد اطاعت و پیروی. گفتم نه، بعد اطاعت و پیروی نیست، تار و پود عبودیت یعنی اطاعت و پیروی. دقت بفرمایید، عبودیت اصلا یعنی پیروی. عبد انسان باشه، حتی برده های معمولی که برده یک اربابی بودن، یعنی در اطاعت محض اربابشون کار میکردن و اطاعت میکردن. و پیغمبر اکرم بزرگترین افتخارشون اینه که دائما میگیم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. در اینجا هم ایشون وقتی که راجع به علی علیه السلام میخوان صحبت کنن، میگن که علی در دست پیغمبر مثل تیری بود در دست تیرانداز. تیر در دست تیرانداز هیچ اراده‌ای و هیچ مخالفتی از خودش نداره. وقتی تیرانداز تیر رو میندازه، به امر تیرانداز تیر حرکت میکنه و به هدف میخوره. و ایشون علی علیه السلام رو گفته قذف اخاه علی فی لهواتها. اون وقت از فلاین کفئو صفات علی علیه السلام رو میگه که علی علیه السلام در مقابل پیغمبر و در مقابل خدا، یعنی در مقابل خدا در واقع، چون پیغمبر جز اطاعت امر خدا کار دیگری نداره، علی علیه السلام در مقابل پیغمبر اکرم اینجوری بود. چند تا صفت برمیشمارن. فلاین کفئو حتی یت از سماخها به اخمسه. علی دست بردار نبود. انکفاء ینکفع او کفعه یعنی دست داشتن، لا ینکفع او یعنی دست بردار نبود، تا اینکه حتی یت از سماخها به اخمسه، تا اینکه با پای توانمند خود. سماخ هم به معنای مغزه، مغز مرکز تفکره. تا اینکه با پای توانمند خود مغز اونها را خورد کرد و له کرد و از بین برد. فلا ینکفع او، علی علیه السلام دست بردار نبود، حتی یتع، تا اینکه لگدمال کنه سماخها، مرکز تفکر اونها را، مغز اونها را، به اخمسه یعنی با اون قسمت زیر پا که فرو رفته است. زیر پا یه فرو رفتگی داره که اگر صاف باشه سربازی نمیبرن، میدونستین اینا رو؟ اون قسمت رو میگن اخمس. اون وقت اخمس یعنی اون فرو رفتگی پا، سماخ یعنی قسمت تفکر و اصل وجود انسان که مغز باشه. این خیلی لغت‌های عجیب غریبی و رسائلی رو حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا به کار میبره. حتی یت از سماخ ها به اخمسه، تا اینکه یت هم یعنی لگت کوب کنه به اخمسه. اخمس یعنی پا. حالا سماخ را هم نگاه کنم ببینم که به اصطلاح معناش چیه، معنای اینجا معنا کرده یا نه. البته من موقعی که اینجا رو ترجمه می کردم مفصل روی این مسئله کار کردم. ولی سوراخ باطنی گوش، سوراخ دیده، عرض کنم خدمت شما که این به اصطلاح سوراخ باطنی گوش اینجاها گیجگاهه که خیلی وقتا وقتی ضربه میخوره افراد گیج میشن و تعادلشون رو از دست میدن. این که میفرماید سماخها، برای این که حساسترین، یکی از حساسترین جاهای بدن همین سوراخ گوشه، اینو حضرت فرمودن، یعنی گیجگاهشون رو خلاصه از بین بردن. این نکته اول. و یخمد لهابها به حد سیفه، و بر نمیگشت مگر اینکه با تیغ شمشیرش و با تیزی شمشیرش لهب یعنی اون شعله‌های آتش رو خاموش میکرد. آتشی که کفار روشن میکردن، شاخ زلالتی که به وجود می آوردن، علی دستبردار نبود مگر اینکه گیجگاه‌های اونها را، بیشترین حساسیت سر و مغز اونها رو له میکرد و بعد آتش‌های جنگ را خاموش میکرد با تیزی شمشیرش. این دوتا توجه بفرمایید. سماخه ها و به اخمسه یا لهبه ها، لهب زلالت رو، گمراهی رو، و لهب نار رو، هم آتش و هم زلالت مؤنث مجازی هستن، لذا لهبه ها و سماخه ها برگردونده. بعد میفرماید چند تا صفت برای امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده که دو جهت داره دختران من. یک جهتش شناسایی امیرالمومنین علیه السلام که امام ماست، من مات ولا یعرف یا لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، که امیرالمومنین رو معرفی میکنه. یکی این که امیرالمومنین چون امامه، الگوی کامل و صد ماست، ما باید در تربیت و در اخلاقیاتمون از امیرالمومنین علیه السلام دفاع کنیم. صفاتی که برای امیرالمومنین میگه، همه اینها قابل پیاده کردن در وجود خودمونه، در هر حدی که میتونیم، که ما بتونیم الگو بگیریم از علی علیه السلام و اینجوری باشیم. مکدودن دعوبن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله. این آقای امینی بودن اومدن. مکدود از لغت کد گرفته میشه. کد یعنی زحمت، زحمت زیاد رو میگن کد یمین. در اصطلاحات قدیمی ما شنیده بودیم، میگفتش که من این کتابا رو به راحتی که به دست نیاوردم، با عرق جبین و کد یمین به دست آوردم. این اصطلاح بود قدیما، تو به اصطلاح هستش، عرق جبین و کد یمین. کد یمین یعنی دست راستم و قدرتم مرتب خسته میشد تا بتونم اینا رو به دست بیارم. عرق جبینم که یعنی پیشانیم عرق میکرد، در اثر کار این کارو میکردم. کارهایی که زحمت داشت میگفتن عرق جبین و کد یمین. از این لغت کد مکدود داریم. مکدود یعنی در زحمت افتاده. امیرالمؤمنین یکی از صفاتی که داشت همیشه مکدود بود، یعنی در زحمت زیاد. این که امیرالمؤمنین زحمت میکشید برای اسلام، برای زندگی، برای دفاع از به اصطلاح خانواده، این معروف بود در اخلاق امیرالمؤمنین. مکدودن، حضرت علی این کارهایی که میکرد در زحمت و تعب بود. صفت بعدی، صفت چهارم، دعوبن فی ذات الله. دعوب فکر میکنین از چه لغتیه؟ دعب، دعب و ادب دیگه. دعب فلانی اینه که مثلا میگم خیلی عرض کنم که انفاق میکنه، هی خرما درست میکنه میاره ما میخوریم. دعب یعنی ادب، یعنی اخلاق خوب. اینو میگن اشتقاق. در اشتقاق لغت اینجوری میشه، ادب بوده شده دعب. دعوبن یعنی مؤدب بود و ادبش این بود. فی ذات الله یعنی درباره در اجرای فرمان خدا. ذات الله که در اینجا امر خدا معنا میکنن، میگن درباره فرمانهای خدا امیرالمومنین علیه السلام خیلی ادب داشت و فرمان خدا را زود اجرا میکرد. همواره در اجرای فرمان خدا گفتیم به سختی ها تن میداد. مجتهدن، این پنج، مجتهدن فی امر الله، در راه اجرای فرمان خدا کوشا بود. مجتهد تلاشگر و کوشا، تلاشگر بود درباره اجرای فرمان خدا. این که تلاشگر بود، مجتهد بود، یعنی تمام کوشششو در اجرای فرمان خدا به کار می برد. اینم شیش. غریباً من رسول الله، نزدیک پیغمبر بود، با پیغمبر خیلی نزدیک بود و صمیمی. کسی که با کسی خیلی به اصطلاح صمیمی باشه میگن خیلی نزدیک بهش. غریباً من رسول الله، نزدیک بود با کی؟ با رسول الله. رسول الله یعنی کسی که مأمور است که فرامین الهی رو پیاده کنه، کسی که پیک خداست، کسی که مأمور خداست. غریباً من رسول الله، به کی نزدیک بود؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر را در جهت اجرای رسالتش بسیار کمک میکرد. شما یه وقت میفرمایید که مثلا این آقا رضا به حسینی خیلی نزدیکه، این یه معنا داره. یه وقت میگید که به حسینی خطاب قدیر و فدک خیلی نزدیکه، یعنی چی؟ یعنی در کار خطاب قدیر و فدک خیلی کار میکنه. یه وقت میگید که به این پدرش خیلی نزدیکه، یعنی ایشون منو به جای پدرش، در بعد از پدرش، در جای پیکای پدرش قرار میده و محبت پدری میکنه. صفتها همیشه بیانگر علت حکمها هستن. غریباً من رسول الله یعنی این به اصطلاح قسمت عرض کنم که یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش، این شیشمین صفت معناش اینه که ایشون نزدیک با رسول الله بود. تمام وظایفی که پیغمبر اکرم در پیغمبری و در تبلیغ پیغمبری داشت او کمکش میکرد و نزدیک بود. غریباً من رسول الله. یه وقت میگفتیم غریباً من نبی الله، غریباً من محمد صلی الله علیه و آله. یه وقت میگیم غریباً من رسول الله، یعنی امیرالمؤمنین ششمین صفتی که اینجا حضرت زهرا براش گفته، این در رسالت الهی پیغمبر بسیار کمک بود. صفت هفتم، سیدن فی اولیاء الله. در معنای لغات، لغاتی که قرآن و روایات به کار بردن، لغاتی به کار بردن که عرب بفهمن، ریشه وضع لغت عرب برمیگرده به خدا. یعنی پیغمبران گذشته لغات را آوردن در زبان عربی برای خدا، برای مردم. حالا نمیگم همه لغات ها، بعد لغت هی بیشتر میشه. مثلا میگم الان یه صنعت جدیدی پیش میاد، صنعت جدیدش اینه که یه فلش مماری به اصطلاح درست میشه. این لغتی را که برای این انتخاب میکنن فکر میکنن سازمان های فرهنگی و به اصطلاح علمی دنیا، یه لغت هایی را انتخاب میکنن، اینو اسمشو میذارن فلش مماری، که گذاشتن که هم این رو تعریف کنن هم از لغتش در طول زمان اینو بفهمن. مموری یعنی یاداوری، درسته؟ فلش یاداوری، یعنی لغت با معناش چی داره؟ مناسبت داره. در لغات دین، لغات معناش معنای توحیدیه، معنای دینیه. ولی الله یعنی چی؟ گفتم اینو از کی یاد گرفتم؟ علامه طباطبایی در رسالت الولایه خودش که صاحب المیزان هستن. او ولی الله، لغت ولی که به اصطلاح از صفات امیرالمومنین علیه السلام و اولیاء الله داریم دیگه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم چی؟ ولا هم یحزنون. اولیاء جمع ولیه، ولی از لغت ولایت گرفته شده. خوندم ولایت رو اینجا براتون 27 تا معناشو یا نه؟ اینجا نبوده؟ اینجا خوندم. ولی وقتی میگیم جا زیدون ثم یلیه امرون، یعنی زید اومد بلافاصله امر اومد. معنای ولیه، ولیهو، یعنی بلافاصله، فاصله ای بین اومدن زید و امر نبود. علامه طباطبایی اینجوری معنا کرده. وقتی میگیم جا زیدون ثم یلیه یا ولیهو امرون، یعنی زید و امر بلافاصله با هم اومدن. علامه طباطبایی از لغت معنا کرده، لغت قرآنی، که وقتی میگیم ولی الله یعنی بین این دوست خدا، بین این ولی خدا با خدا هیچ فاصله ای نیست جز خود ولی و جز خود خدا. خدا را هم در قرآن ولی الله میگم، ولی میگم، الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله. هم خدا را ولی میگن هم ما را ولی میگن. ولی در خدا به معنای سرپرستی است، در ما به معنای تحت سرپرستی است. کسی که زیر سرپرستی کسی باشه میگن ولی. لذا مولا هم دو تا معنا داره، هم معنای مولا فرمان رواست، هم کسی است که تحت فرمان روایی. مثلا میگن ابو رافع مولای رسول خداست. مولا یعنی فرمانده رسول خداست. مولا دو تا معنای بالا پایین داره، هم به فرمانده میگن مولا، هم به تحت فرماندهی میگن مولا. اون وقت علامه طباطبایی معنا کرده ولی به معنای کسی است که با کسی که ولایت داره، ولی هست، فاصله ای از غیر خودشون نداره. یعنی ولی الله با الله هیچ فاصله ای نداره. اونایی که فاصله دارن فاصله شون چیه؟ گناه، معصیت، مخالفت. کسی که ولی الله هست از لغت ولی الله اسمتش فهمیده میشه، یعنی هیچ فاصله ای بین او و خدا نیست که معصیت باشه و پرده تاریک گناه باشه. این معنای ولی اللهه. وقت اینجا که میگه سیدن فی اولیاء الله، یعنی تمام کسانی که حتی معصومن و هیچ فاصله ای بین اونها و خدا از پرده های گناه نیست، علی سیدنه، یعنی در رأس مخروط اولیاء الله قرار داره. سیدن فی اولیاء الله یعنی علی در رأس هرم اولیاء الله. غیر از پیغمبر، غیر از پیغمبر بودنش از کجا میفهمیم؟ عقلی و معلومه دیگه، چون معلم میشه. یعنی علی علیه السلام که قریبا من رسول الله هست، سیدن فی اولیاء الله هست، یعنی هر جا ولی الله پیدا بشه علی علیه السلام بر او سرور و آغاست. خوندیم دیگه در قرآن و ان من شیعتهی لابراهیم. این رو ائمه تفسیر کردن، گفتن این من شیعتهی لابراهیم، تعویل این من شیعتهی امیرالمومنینه، یعنی ابراهیم به خلیل از پیروان علی علیه السلام در روایات داریم. و ان من شیعتهی لابراهیم، ظاهر و ان من شیعتهی لابراهیم پیغمبر قبل از عرض کنم که ابراهیم که حضرت نوح مثلا، اما در تعویل روایات، در تعویل این آیه گفتن و ان من شیعتهی لابراهیم، یعنی از شیعیان و پیروان علی علیه السلام ابراهیمه. بنابراین این سیدن فی اولیاء الله که هفتمین صفتی است که حضرت زهرا شمرده، یعنی در میان کسانی که هیچ فاصله ای و مسافتی بین اونها و خدا نیست، اونها هستن و خدا، حکومت خدا، واسطه ندارن، اولیاء الله هم. اولیاء الله سیدشون و آقاشون و بزرگشون کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام از زبان حضرت زهرا. یه نکته رو یواشی که به شما بگم کسی نفهمه، به آقایون مواظب باشین نگین. اگر یک زنی از همسرش با زبان راستی تعریف کرد، خیلی قابل اعتماده. چرا؟ بر اینکه هیچ کس با مرد مانند زنش زندگی نمیکنه. درست میگم؟ که رئیس، همکار، دوست، برادر، حتی پدر مادر، اینقدری که انسان با همسرش هست، با پدرش هست، با مادرش هست، با همکارش هست، با شاگردش هست، با دوستش هست، با نمیدونم حکومتش هست، هیچ کس، نزدیکترین فردی که انسانها رو شناسایی میکنه دوتا همسرن، زن از شوهر و شوهر از زن. این رو تعریف یک زن است از همسرش در 9 سال زندگی. خیلی حرف. حضرت زهرا سلام الله علیها معصومن، زبان عصمت دارن، اما نکته مهمش اینه که زندگی کرده با امیرالمومنین علیه السلام، 4 تا هم بچه داره. اینها تعریف ها و گفتگوهای حضرت زهرا از همسرش. پرانتز بسته. وقتی از همسر تعریف میکنه، یه نکته دیگه داره. سیدن فی اولیاء الله، این علی آقا و سرپرست اولیاء خداست. این چند تا رو بگم. 8 صفت، مشمرن فلا ینکفه او، صفت اول، و یخمد لهبه ها صفت دوم، مکدودن سوم، دعوبن 4، مجتهدن 5، غریبن 6، سیدن 7، بله قذفه نه دیگه، قذفه فعلشه، مشمرن 8. مشمرن یعنی چی؟ یعنی مرتب پاچه هاشو ورمالیده، پاچه هاشو زده کنار، دامن به کمر همت بسته، بره کار کنه. تشمیر یعنی این. آخه عرب ها پیرن عربی دارن دیگه، چی میگفتیم؟ پیرن دشتاشه دارن، همین که ما پوشیدیم. برای خاطر اینکه تند برن و زیاد کار کنن، دامن رو بالا میزدن، به کمرشون میبستن پایه هاشو که بیشتر بتونن حرکت کنن. اینو میگن تشمیر. مشمرن، دائما کمر همت را بسته بود، دائما پاچه هاشو بالا زده بود که بتونه بدوه. مشمرن یعنی این. این صفت چندم شد؟ 8. ناصحن، هر کی ناصح رو معناشو بلده بگه. خیرخواه، نه اینکه پند دهنده. پند دادن از نتایج ناصح بودنه. آدم وقتی خیرخواه باشه، شما وقتی خیر منو میخواین، عیبای منو میگی، پند میدی. لذا معنای دقیق ناصح پند دادن نیست، معنای دقیقش خیرخواهیه. ناصحن، خیرخواه بود نسبت به همه مردم. این صفت چندم شد؟ 9. مجدن، مجد که صفت 10 از صفت جدیت میاد. جده یعنی کوشش کرد، هی تلاش کرد، راه افتاد. مجد یعنی اونی که ایجاد تلاش در دیگران هم میکنه، باب افاله. ببینین، جده یعنی خودش تلاش کرد، اجده که اسم فاعلش مجده، یعنی دیگران رو وادار به تلاش میکنه. مجدن یعنی غیر از این که خودش تلاش میکنه، دیگران رو هم وادار به تلاش میکنه. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، صفت 10. کادهن نگفتم؟ خب میخواستم ببینم حواستون هست یا نه. فرض کنم بله، 10 کادهن، بله کادهن. کادهن یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدهن فملاقی، تو قرآن داره، درسته؟ یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدهن فملاقی. کاده یعنی کسی که با رنج و زحمت طی طریق میکنه، با راه میره. یه وقت آدم ماشینش روی جاده اسفالت درجه یک از کنم که اکسپرس وی وان وی اسفالت شده مستقیمه، یه وقت از راه بالا پایینه. اگر راه بالا پایین بود میگن کادهن، یعنی با زحمت و رنج میره. یه وقت آدم راه صاف میره یا راه پایین، یه وقت آدم میخواد بره تا توچال. توچال که آدم راه میره کادهنه، یعنی با زحمت میره. یه جاش سنگه، باید بره از روی سنگ عبور کنه. یه جاش دره است، باید از دره عبور کنه. یه جاش دورتره، باید دورتر عبور کنه. یه جاش مثلا بارون اومده، آب، باید از آب رد بشه. اینو میگن کادهن. کادهن یعنی با رنج و زحمت حرکت میکنه. این ده لا تأخذه فی الله لومت و لائم، این صفت یازدهم و عجیبه. دوازدهم لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا ملامت ملامتگران بر او اثر نمیکنه. چه خبر اینقدر مثلا چه خبر اینقدر جلسه میری؟ چه خبره؟ یه خود استراحت کن. چه خبر اینقدر کار میکنی؟ چه خبر اینقدر به فقرا کمک میکنی؟ یه خودم به خودت برس. چه خبر اینقدر هی تلاش میکنی؟ دیدی دیگه مردم حتی به قیافه خیرخواهی میگن. ملامت ملامتگران لا تأخذه فی الله لومت و لائم. اونجاهایی هم که در قرآن لومت و لائم داره معمولا تعویل شده به وجود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه طاهرین. یکی از صفات مؤمن، صفات برجسته مؤمن اینه که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا و در حرکت خدا و در بندگی خدا ملامت ملامتگران درشون اثر نداره. ماها خیلی تحت تاثیر ملامتگران هستیم، چه اونهایی که به صفت خیرخواهی میگن، چه اونهایی که تلفن میکنن فحش میدن، بالاخره اثر در من میکنه. یکی از صفات برجسته مؤمن و بالاترینش امیرالمؤمنین اینه که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت ملامت کننده او را نمیگیرد. چرا؟ فی الله، در راه خداست. اونی که در راه خدا حرکت میکنه هرچی میگن تأثیر نمیکنه. نصیحت نصیحتگران درشون تأثیر میکنه، خیرخواهی، ولی ملامت ملامتگران غیر از این. چه خبر اینقدر؟ یه خود استراحت کن. چیه این چادر را سرت میکنی؟ خسته میشی؟ مشکی، رنگ مشکی آدم خسته میکنه، بذار کنار. ملامت ملامتگران نمیگن به شما، میگن دیگه دماغت هم پوشوندی، چه خبره؟ افراطی هستین شما، بچه های افراطی هستین. توی جلسه ای که من رفته بودم، از جلسات خودم بود، گفتن که داره معروف میشه که تو درباره حجاب افراطی هستی، دخترها رو به نقاب تشویق میکنی. گفتم خدایا من از خدا میخوام که اگر به خاطر این کار به من بگن افراطی، خیلی افتخار میکنم. اینا ملامت ملامتگرانه. اما انسان، امیرالمؤمنین علیه السلام لا تأخذه فی الله لومت و لائم، خدا یه روحیه بهش داده، پیغمبر یه جوری تربیت کرده، کارشو انجام میده با تمام ملامت ها، جنگ ها. این سه تا جنگی که با امیرالمؤمنین علیه السلام کردن، افرادی جنگ کردن که همشون بود، یعنی خارجی ها نیومدن، همش داخلی ها بودن، یا خوارج بودن. خوارج یعنی کسانی که از شدت قدس و مقدس بودن با امیرالمؤمنین جنگیدن، یا معاویه که به عنوان یه حاکم اسلامی بود جنگی، یا خانم عایشه خانم که همسر پیغمبر بود. یعنی همش داخلی. قصه ها رو نگاه کنین، وقت امیرالمؤمنین همه اینها رو بی خود نیست که این جمله رو حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما زلت مظلوماً، تو نهج البلاغه میگن مدفوعا عن حقی منذ قبر از رسول الله، از اون موقعی که پیغمبر سرش گذاشت زمین، قبض روح شد، همواره. مازل تو یعنی چی؟ یعنی همواره من. مازاله در عرب یعنی همواره، لایزال یعنی همیشه. مازل تو مظلومن، همیشه مورد ظلم بودم. مدفوعا عن حقی، از حق من رو دور کردن، از حقم. منذ قبض رسول الله، از اون موقعی که پیغمبر چشمشو بستن. به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و حضرت خدیجه سلام.